این در اثر ناصفاتی اون نعمت الهی است که خدا به طور طبیعی و فطری بین مرد و زن اون رابطه را برقرار میکنه و بعد هم با بچه ها. اما همه نعمت هایی که ما در دنیا داریم، نعمت بودنش و استفاده صحیح کردنش ازش مشروط به شرایط. هیچ چیز به طور مطلق نعمتی. خب این هوایی که ما استنشاق میکنیم، غذایی که میخوریم، نوری که داریم، حرارتی که داریم، وگه حرارت نباشه آدم سرما میخوره، بعدم با این ممکنه به مرگ آدم منتهی بشه. اما حرارت به هر اندازهی باشه مطلوبه یا نه، یه درجه خاصی ازش مطلوبه، بیشتر از اون بشه خود همون میشه بلا. غذا خوردن، این همه غذاهای لذیذ خدا هم در قرآن ذکر می‌فرماده، اشاره می‌کنه که ما چقدر طیبات رو به شما روزی دادیم، انواع غذاها و میوه‌ها در اختیار شما قرار دادیم، همه اینها مفید هستن. اما به هر اندازه و به هر صورتی استفاده می‌شید یا نه، یه اندازه خاصی، های بیشتر بشه ضرر. این مودت و رحمتی هم که خدا بین انسان و همسر و یا پدر و مادر و فرزندان قرار داده، این هم اگر از حد خودش فراتر بشه، افراطی بشه، نه اون اهدافی که برای اون حکمتی که خدا برای اون حکمت این محبت رو قرار داده تحقق پیدا میکنه، و نه انسان به اون کمالی که باید برسه خواهد رسید. منظور اینه که در خانواده اگر پدر مادر این محبت افراطی به بچه داشته باشن، این بچه درست تربیت نمیشه، بچه لوس بی‌هنر، سربار دیگران، بار میاد از خود شخصیت نداره، هویت نداره، وابسته. از علل چه هم محبت های زیادی پدر مادر، اگر محبت پدر مادر کنترل شده و تحت ضابطه نباشه، همون محبتی که مایه حیات انسانی، و اگر بچه ها از محبت پدر مادر برخوردار نباشن، اونا از یه راه دیگری جنایتکار بار میاین، مشکلاتی براشون به وجود میاد، زیادی محبت هم باعث میشه که وابسته و بی عرضه و لوس و چیز بار بیان، یه چیز زائدی نه به درد خودشون بخوره نه به درد دیگری. این آقا برای خودشون، از اون طرف برای پدر و مادر. اگه محبت افراطی شد، باعث میشه که آدم از انجام تکالیفش باز بمونه. اگه محبت زن و فرزند بر قلب انسان احاطه پیدا کنه، اونجایی که تضاهم میشه بین بهره برداری از این محبت، اونت گرفتن با زن و فرزند و با یه تکالیف دیگری، چون این محبت غالبه اون تکالیف مطرح میشه. اون آیه شریفه را ملاحظه فرمودید، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و ازواجکم و عشیرتکم و اخوانکم، هم به نظرم دارید و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و انبال و نفترفتموها و مساکن و تردونها احب الیکم من الله و رسوله و جهاد فی سبیله فتربسو حتی یأتی الله و امره. همون محبتی که خدا قرار داده و حکمت آفرینش اقتضا میکنه و اگر اون نباشه زندگی به هم میخوره و نه نسلی باقی میمونه و بعد نه جامعه سالمی تشکیل میشه و همه این بلاها، اما به حد خودش رو گذشت و زن و فرزند از خدا و جهاد محبوب تر شدن. نشانش اینه که اون وقتی باید بره جهاد، علاقه به زن و فرزند مانع میشه، نتونه زن و فرزند چه رها کنه. همین محبت موجب بدبختی میشه، موجب ترک واجب میشه، اونم ترک واجبی که مصالح اسلام رو به خطر میانده. اینجاست که خدا تهدید میکنه، یه تهدید عجیبی، و فتربصوا حتی یأتی الله و امره، منتظر بشید تا خدا فرمانش رو صادر کنه، به حسابتون برسی. به خاطر علاقه به زن و فرزند جهاد رو رعایت میکنید، انفاق رو ترک میکنید به خاطر علاقه به مال. این افراط در محبت زن و فرزند هم این هم مخطره. باز اون قاعده اعتدال که گفتیم کم ممکنه استثناء پیدا بکنه، اینجا مصداق پیدا کنه. اونتا نه اعتدال یعنی حد وسط کمی، یعنی محبت به گونه ای باشه که با تکالیف الهی اگر تضاهم پیدا کرد نچربه بر محبت خدا، مانع انجام تکلیف نشه. حالا یه وقتی باید انسان بره در جبهه شرکت بکنه، علاقه به زن و فرزند ممکنه مانع بشه، یه وقت باید بره برای تحصیل علوم دینی، یه وقت باید بره برای تبلیغ. تکلیف واجبی که شد نیازی هست آدم بره تحصیل کنه یا بره تبلیغ، اما علاقه به زن و فرزند مانع بشه، این چنین محبتی مطلوب نیست. این محبت ها در حدی مطلوبه که مزاحم با تکلیف واجب نشه. اگه مزاحم شد خود همین باعث بدبختی انسان میشه. در قرآن راجع به این معانی هم در آیاتی پرداخته شده که من اشاره میکنم و ردیشم خیلی معطل نشد. اولا در بعض جاها تأکید شده که مواظب باشید گاهی زن و فرزندتون میتونن دشمن شما باشن. خیال نکنین همین که یک رابطه عاطفی بین شما و زن و فرزندتون برقرار هست، این همیشه موجب خوشی زندگی و موجب برقراری دوستی و محبت و صمیمیت هست. هستند بعضی از زنان و فرزندان شما که متقابلا به خانوم ها مرد و بعضی از همسران مردهای شما شوهرهای شما که اونا در واقع دوست شما نیستند. در اواخر سوره تغابن هست، یا ایها الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا فاحذروهم و ان تعفوا و تصفحوا و تغفروا فان الله غفور رحیم. بعد می فرماید انما اموالکم و اولادکم فتنه و الله عنده اجر عظیم. اول هشدار میده که فکر نکنید هر زن و فرزندی همیشه، هر همسر و فرزندی به طور مطلق بگیم همیشه موجب سعادت انسان هست، همیشه به نفع انسان کار میزنه. نه، گاهی ممکنه افرادی باشن که منافع شخصیشون، لذتهای خودشون وقتی تضاهم پیدا میکنه با لذتهای همسرشون یا پدر مادرشون خودشون رو مقدم میذاره. به خصوص در این جوامع امروزی که دنیا گرایی رواج پیدا کرده، اصلا اون عواطف انسانی و اون وفاداری نسبت به پدر و مادر یا نسبت به فرزند همه اینا تضعیف شد. سابق هم کمابیش بوده، اما نادر اتفاق می افتاده که همسری دشمن همسرش باشه، فرزندی دشمن پدر و مادرش باشه. مصداقش اون زمان ها اون وقتی بوده که پدر و مادری مثلا مسلمان می شدن فرزند کافر می مون، یا برعکس که البته برعکسش بیشتر بوده، جوان ها زودتر مسلمان می شدن پدر و مادرها به خاطر تعصبات و آداب و سنت های قومی و این حرف ها همینطور کافر می موندن. این رابطه عاطفی بین پدر و مادر مشکل ایجاد می کنه، یه تضادی در خانواده به وجود می آورد. داره که کافر شده اونا احتواط اونو با اینا حفظ کنیم، یا قطع رابطه کنیم و این عاطفه طبیعی و فطری را ندیده بگیریم. می فهمن این کلیت ندارید، گاهی ممکن است که همسران شما در واقع دشمن شما باشه. صرف این که همسرن، فرزندن یا پدر و مادرن نسبت به فرزندان این واسه نشه که شما همیشه به اونا بچسبید، راه اونا را ادامه بدید، از اونها فاصله نگیرید، جدا نشید، برای اینکه اهل یه خانواده هستید. این ملاکی شما ملاک رو باید حق و باطل قرار بدید. بله، مادامی که ضرری به دین شما نمیزنه رابطتون رو حفظ، حتی اگه پدر و مادر مشرک باشن و جوانی مؤمن مسلمان شد، رفتارش با پدر و مادرش خوب باشید، ولی در دینش از او تبعیت نکنید. و انجا هدا که علا ان تشت کدی مالی سن کدیری طلاق و صاحب هما فی دنیا معروفا، در امور دنیاوی باشون خوشرفتاری کنید، اما تحت تأثیر افکار و عقایدشون مواظب باشید واقع نشید. ولی خود این که آدم مسلط باشه بر عواطفش، بدونه کجا عاطفش رو اعمال کند کجا نکنید، خیلی هنره. خیلی آدم باید قدرت داشته باشید که احساساتش عواطفش رو کنترل کنه، تابع عقل و شعر قرار بدید. به طور طبیعی کسانی که رابطه قوی یا عاطفی بین دوتا همسر هست یا بین پدر و مادر با فرزندان، در یه مواردی توجه ندارن، حالت افراطی پیدا میکنه. محبتی به همسر و فرزند مانع میشه از تکالیف واجب. آدم باید به موقع تبلیغ بره مسافرت، میبینه خانمش تنها هست یا مثلا اونسشون به هم میخوره، دلش نمیاد ترک کنه خانواده رو، یا فرزندی مثلا باید یا تحصیل علم کنه واجب از شهرشون باید مهاجرت کنه، پدر مادر اجازه نمیده، اونس دارن باش، دوست دارن قلوشون باشی. اگه تکلیف واجب متعینی رضایت اونا شاید نیست، ولی خب از نظر اخلاقی باید سعی کنن که این محبت ها به گونه ای نباشه که مانع تکلیف شرعی بشه. اما که اینا رعایت نشد، ناآگاهانه باعث میشه که آدم به ترک تکلیف، به ارتکاب گناه میفته، جهادشو ترک کنه به یه بهانه ای، یا نگذاره بچهش بره جبهه به خاطر علاقه ای که داره، یا خودش نره به خاطر اینکه از همسر جدا میشه، و این توجیهاتی میکنه. چون آدمیزاد راه توجیه را خوب بره، نمیخواد یک کار را بکنه، هزار و یک دلیل میاره که من نه این حتما همینه که من میگه، ولی اصلش این است که ته دلش این محبت نمیگذاره، این محبت افراطیست که مانع انجام وظیفه میشه. اینه که حواس آدم باید جمع باشه که این لایه های زیرین دل را اصلاح کنه. حب و بغض ها، حب و بغض های منطقی و معقول و مشروع باشه، از حد اعتدال نگذره، کما اینکه تفریطش هم ضرر داره، نبودن و کم بودنش هم مشکلات ایجاد میکنه. همینطور گرد کردن بسیاری از ناهمجاری های بچه های امروز روانشناسا میگن اونقدر آفتابی و روشن شده که جای اختلافی هم درش نیست. بسیاری از ناهنجاری ها مالی کم مهری پدر و مادره، وقتی پدر و مادر درست به بچه نمیرسن، محبت لازم و اعمال نمی کنن، بچه ها ناهنجار بار میان، جنایتکار بار میان، رشد کافی نمی کنن، عکسش هم هست، افراد تفیج هر دوش دارد. پیدا کردن حد وسط، اینا احتیاج به آموزش داره که آدم مبتلا نشه. نمونه این که بندگان شایسته خدا مواظب بودند که محبت خدا، محبت زن و فرزند بر محبت خدا نچربه، نمونه‌اش توی این فرمایش امیرالمومنین در نهج البلاغه است. می‌فرماید که ولقد كنا مع رسول الله صلى الله عليه واله نقتل آباءنا و ابناءنا و اخواننا و اعمامنا. و اصحابشون میگن. این در مقام سرزنش اصحاب است که شما به خاطر روابط خانوادگی و رعایت های مسائل قومی و منافع عشیره‌ای و اینها نمیایید درست بجنگید با اون جایی که باید بجنگید، در جنگ شرکت نمی کنید، جدیت نمی کنید. می فرماید که ما زمان پیغمبر با پیغمبر که بودیم، با پدرانمون، با فرزندانمون، با برادرانمون، با عموهامون هم می جنگید. پدر و فرزند اولا میگه کنا نقلو آباءنا و ابناءنا و اخواننا و اعمامنا. وقتی وظیفه بود اونها علیه اسلام قیام کرده بودن، ما باید با دشمن اسلام مبارزه کنیم. نگاه نمی کردیم کیه، پدر، برادر، عموس و هرچی میخواد باشه، دشمن اسلام باید باشه. بعد از چند جمله می فرماید فلما را الله صدقنا انزل بعدو من الكب و انزل علینا النصر. وقتی خدا دید ما راست میگیم، ما وقتی میگیم برای تو کار میکنیم، محبت خویش و قوم و دوست و آشنا مانع انجام وظیفه نمیشه، ما پدر و فرزندمون جا میجنگیم. فلما را الله صدقنا انزل بعدونا الكف و انزل علینا النصر. زبونی و شکست را بر دشمن و پیروزی و نصرت را در ما نازل کرد. بعد می فرماید بل امر الله یا بل امری، بل امری لو کنا نعتی ما اتیتم لما قام للدین عمود بلخ ضرر للایمان عود. اگه ما قرار بود مثل شما باشیم و اصحابش باشیم، لو کنا نعتی ما اتیتم، اگه اونجوری که شما میکنین ما اونجوری رفتار میکردیم، لما قام للدین عمود، خیمه دین برپا نمیشد. بلخ ضرر للایمان عود، و شاخه درخت ایمان سبز نمی شود، نمی رویید. این که می بینید دینی باقی مونده و اسلام، خیمه اسلام سرابا هست در کشور، مال اون فداکاری هایی که ما کردیم، ملاحظه نکردیم در مقابل در صف دشمن پیش و قوم فامیل یا کس دیگر، چون باطل بود باشه. این همون صدقی است که خدا از ما میخواست. ما گفتیم اطاعت امر خدا میکنیم نه دل. وقتی اثبات کردیم که راست میگیم، خدا هم پیروز کرد برا. اگر این نبود لما قام للدین عمود بلخ ضرر للایمان عود، شاخه درخت ایمان سبز نمیشد. اگر دینی بخواد باقی بماند، ایمان را بخواد، چنین مردان آهنین و پولادین بخواد که در مقام انجام وظیفه از هیچ چی نترسند، مقابلشون پدر باشه، برادر باشه، خواهر باشه، هر کی بخواد. اگر بیناشون ملاحظه پدر و فرزند و دوست و آشنا و باند و حزب و جناح و همسایه و این حرفا باشه دیگر، این اسلامی باقی میمونه. می فهمد اگه ما مثل شما ها بودیم که اسلامی نمیمون. لو کنا نعتی ما اتیدم لما قام للدین عمود، عمود خیمه دین برقا نمیشد. بلخ ضرر للایمان عود، پس محبت به فرزند و پدر و برادر و خواهر اصلش مطلوب، نعمت الهی است، باعث بقای نسل، باعث بقای خانواده و در آخر تشکیل جامعه صحیح میشه. اما همین اگر از حد خودش فراتر رفت، دلبستگی اونچنان آورد که مانع انجام تکالیف اجتماعی و به خصوص جهاد و اجرای عدالت شد، اثرش معکوس میشه. نمونه شخص امیرالمومنین، اون در مقام جنگ جهادش، اونم در مقام اجرای عدالتش، دخترش یه گردنبند میگن جلی هم بوده، میگن بوده کم قیمتی کم ارزشی از بیت المال آریه گرفته بود که در یک جشن عروسی اینو به گردنش ببنده و بعد برگردونه اونجا، و ضمانت هم کرده بود که اگر ضرری بهش رسید جبران کنه، به اصطلاح آریه مضمونه. امیرالمومنین مطلع شدن که حضرت زینب از بیت المال چنین گردنبندی را مثلا یک روزه دو روزه آریه گرفتن، ایشون را مؤاخذه کردن، بعد فرمودن دخترم اگر نبود که این گردنبند را به عنوان آریه مضمونه گرفته بودی، اولین دستی که در اسلام به جرم دزدی بریده می شد دست تو بود. نگاه نمی کنه که دختر من هست، فردا میگن دختر رئیس مسلمان ها دزدی کردی. خوبی اسلام به همینه که نگاه نمی کنه مجرم کی بود، مجرم باید کجاست، ولی دختر علی باشید، به دست خود علی باید باشید. ملاحظاتی که باعث این میشه که کسانی از مؤاخذه و عقوبت در امان بمونن، این باعث میشه که آبروی اسلام، آبروی نظام بریزه. آبروی نظام به این نیست که فلان شخصی چون نسبت به فلان کسی داشته باید امنیت داشته باشید. آبروی نظام نیست که مجرم باید مجازات باشه. علی اینجوری بود، اون جهادش بود که میگو ما حاضر بودیم فرزند خودمون رو بکشیم، نقتل آباءنا و ابناءنا، اینم رعایت عدالتش بود. که اگر همینجوری حضرت زینب رفته بود، تفتیه این فرمود روایت، اگر همینجوری رفته بود از توی بیت المال اینو برداشته بود و به عنوان آریه مضمون نگرفته بود، دزدی حساب میشد و به جرم دزدی علی دست او را میبرید. نمیگفت این نوه پیغمبر است، این دختر حضرت زهرا است، این دختر امیرالمومنین است. جرم کرد باید مجازات بشه. محبت علی اون چنان بود، آثار محبتش اون چنان ظاهر میشد که نمونه هاشو دیدید درباره ایتام چجور رفتار میکرد، چجور عشق میریخت. اما در مقام اجرای عدالت هم همه عواطف و احساسات میرد کنار، مرحب. پس محبتی به فرزند و زن یا دوستان، سایر محبت هایی که انسان رو بره در زندان، اگه در حدی باشید که مانع انجام تکلیف بشید، این مطلوب نیست و موجب سقوط انسان میشه. همون محبتی که نعمت بزرگ الهی و موجب برکت و سعادت هایی در دنیا برای طرفین میشه، اما از حد خودش که گذشت آثار بدی دارد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. پروردگارا به حق محمد و آل محمد ما را به حقایق اسلام آشناتر بفرما، در انجام وظایف موفق‌تر بفرما. روح امام راحل و شهدای اسلام را به انبیا و اولیا محشور بفرمایید. سایه مقام معظم رهبری و همه خدمتگزاران راستین به نظام اسلامی را بر سر ما مستدام بدارید. عاقبت امر ما ختم به خیر بفرمایید. السلام علیکم و رحمت الله.